سلام، آرسام هورداد هستم، مدرس MBTI و در این فایل رادیو MBTI میخوام در رابطه با شغل وکالت صحبت کنم و البته ارتباطش با تیپ شخصیتی از نظر MBTI. موضوع این رادیو MBTI از اونجایی به ذهن من رسید که یکی از دوستان و همراهان خوب ما در اینستاگرام این سوال رو پرسیده بودن و گفته بودن که من تیپ شخصیتیم INFP هست، با توجه به اینکه به احتمال زیاد مشاغل مناسب این تیپ شخصیتی بیشتر تو حوزه حالا روانشناسی و یه همچین مواردی، علوم انسانی و یک همچین مواردی هست، من الان به حقوق علاقه‌مند شدم. آیا میتونم به عنوان یک INFP در رشته حقوق فعالیت داشته باشم و موفق باشم یا خیر باید توی همون مسیری که تعیین شده و توی سایت ها نوشته شده در رابطه با تیپ INFP باید توی همون مسیر حرکت کنم؟ توی این فایل در واقع بر اساس زمانی که در اختیار داریم میخوام به این سوال به جنبه‌هایش پاسخ بدم. اول از همه من دوست دارم این رو بگم که بیایید این فایل صوتی رو به دو قسمت تقسیم کنیم. قسمت اول بیایید در رابطه با مهارت‌هایی که یک وکیل، یک شخصی که در رشته حقوق تحصیل کرده و حالا وقتی وارد بازار کار میشه به عنوان یک وکیل، وکیل دعاوی چیزی که بیشتر میشناسیمش، مشغول فعالیت بشه. بیایم ببینیم که چه مهارت‌هایی این آدم لازم داره، مثل دو تا فایل قبلی که راجع به مشاغل ضبط کردیم و راجبش صحبت کردیم. ببینیم که یک وکیل چه مهارت‌هایی رو لازمه که داشته باشه و بعد بیاید شما خودتون تحلیل کنید. ببینید که آیا این مهارت‌هایی که ما میگیم شما از لحاظ روحیتون به این مهارت‌ها میخوره؟ آیا این مهارت‌ها رو دارید یا خیر؟ ما هیچ قضاوتی نمی‌کنیم که آیا یک تیپ میتونه بره توی کاری قرار بگیره یا نه. لیستش که البته همه جا هست، یعنی شما وقتی کافیه یه تیپ رو بزنید، چه سایت‌های فارسی چه سایت‌های غیر فارسی انگلیسی زبان و حتی تو سایت خود ما هم لیست مشاغلی که به تیپ‌ها نسبت داده میشه هست. اما حقیقتش من شاید با کلیت اینها موافق باشم، اما خیلی من با این موافق نیستم که من بارها هم اینو شاید گفتم و حالا دیگه احتمالاً با مدل ذهنی و روحیات من آشنا شدید که من خیلی موافق نیستم که بگیم من تیپم مثلا ENFJ حالا احتمالاً پس باید برم تو همین 20 تا شغلی که اینجا برای من ردیف کردن دیگه، تو یکی از اینا باید برم. نه، من همیشه میگم نه، میشه فراتر از این هم نگاه کرد، منتها باید قبلش یک تحلیل منطقی و عقلانی پشت این قضیه باشه و بهترین اپروچ، بهترین رویکرد موقع انتخاب شغل به نظر من همینه که شما برید اطلاعات کاملی در رابطه با اون شغل به دست بیارید، نه تیپ شخصیتیتون. برید راجع به اون شغل اطلاعات به دست بیارید و ببینید چه مهارت‌هایی لازمه. مثلا یک وکیل موفق یا یک دندانپزشک موفق چه مهارت‌هایی رو لازمه که داشته باشه و آیا من اون مهارت‌ها رو دارم؟ با هیستوری که من از خودم سراغ دارم، با پیشینه‌ای که من از خودم سراغ دارم، آیا اون مهارت‌ها رو دارم؟ یا اگر هم ندارم، آیا به دست آوردن اون مهارت‌ها برای من هزینه بره یا نه به هر حال میتونم و حتی از به دست آورده، حتی از تلاشی هم که برای به دست آوردن اون مهارت میکنم لذت میبرم؟ این بهترین قاضیش خودتون هستین. قسمت اول فایل رو اختصاص میدیم به بحث در مورد مهارت ها و توانمندی هایی که یک وکیل باید داشته باشه. در قسمت دوم یه مقدار دیگه از یه جنبه دیگه این سوال رو بررسی میکنیم، چون سوال بسیار پرتکراریه که خیلی ها میپرسن که آیا من تیپم اینه، میتونم تو شغل X موفق باشم یا خیر. بررسی میکنیم ببینیم اصلا این سوال درستی هست یا نه، و اگر درسته پاسخش چی خواهد بود، و اگر سوال نادرسته ما چه سوال درستی رو باید بپرسیم. پس این فایل رو با هم دیگه شروع می‌کنیم بعد از این مقدماتی که گفتم. من چند تا مهارت رو اومدم برای کسی که قراره وکیل بشه دسته‌بندی کردم که راجع به اینها با هم دیگه صحبت کنیم. اولین مهارتی که یک وکیل به نظر من باید داشته باشه و احتمالاً هممونم برامون یه همچین چیزی واضحه، اینه که باید قدرت تحلیل دیتاها و شواهد و مستندات مختلف رو داشته باشه و باید این شواهد و این مستندات و این داکیومنت های مختلف رو در کنار هم قرار بده. ممکنه به ظاهر این داکیومنت ها کاملا بی ربط باشن به هم دیگه، ولی باید بتونه اینها رو در کنار هم قرار بده، یه تحلیل خیلی خوب و ابجکتیو و عینی از اینها داشته باشه و بعد مهمتر از اون اینه که وقتی تحلیل میکنه به یک نتیجه‌ای برسه از تحلیل اینها که اون نتیجه بتونه قاضی رو، حالا یا شخص مقابل رو، طرف دعاوی متقابل رو، مقابل رو متقاعد کنه به اینکه تحلیل من تحلیل درستیه و مثلا موکل من بیگناهه. بنابراین اینجا یک نکته و یک مهارت مهم به دست میاد، اونم اینه که یک وکیل باید اولا توی تحلیل دیتاهای مختلف صبور باشه، باید بتونه بره دنبال دیتاها و داکیومنت های مختلف، باید وقت بذاره و اینها رو تحلیل کنه و از دل این تحلیل منطقی، منظورم از منطقی دو تا چهار تاییه، منظورم عینیه، یعنی باید بره شواهد عینی رو تحلیل کنه، خیلی المان انسانی توش نیست، از دل تحلیل این شواهد باید به یک فکت، به یک نتیجه متقاعد کننده برسه و قدرت متقاعد کردن رو هم طبیعتاً باید داشته باشه. البته اینجا که میگیم متقاعد کردن، منظورمون خیلی فن مذاکره و اینها نیست، که البته یک وکیل خوبه که این قدرت مذاکره رو هم داشته باشه، اما بیشتر اینجا قدرت متقاعد کردن منظور ما همون تحلیل شواهد و رسیدن به نتیجه‌ای هست که محکمه پسند باشه. مسئله دیگری که یک وکیل باید در اون خبره باشه و مهارت داشته باشه اینه که اساساً این آدم باید روحیه جستجوگری داشته باشه. یعنی ما تو استپ قبلی گفتیم که فرد باید بتونه داکیومنت ها و شواهد رو خوب تحلیل کنه. خب این شواهد از کجا میان؟ خود وکیل باید بره دنبالشون دیگه. یه بخشیش رو حالا اون شخصی که موکلش هست ارائه میده، بخش خیلی زیادیش رو این خود این آدم باید بره دنبال اینها. خیلی جاها لازم میشه که برید با آدم‌های مختلف توی موقعیت‌های مختلف که شاید مطابق میل شما نیست، آدم‌هایی که شاید خیلی با شما همخوانی ندارن، سنخیتی ندارن، برید باهاشون حرف بزنید، از جاهای مختلف مجبورید برید دیتاها و شواهدی که تو ذهنتون هست که کمک میکنه به حل پرونده رو به دست بیارید. یه جاهایی لازمه برای یه سرنخ خیلی کوچیک، یه هینت خیلی کوچیکی که ذهنتون رو مشغول کرده، مدت‌ها جستجو کنید، مدت‌ها با آدم‌های مختلف مذاکره کنید، صحبت کنید. یا اینکه حالا این جستجوگری میتونه جستجو در ماده های مختلف قانونی باشه، جستجو در کتاب های مختلف حقوق، جستجو در اینترنت برای به دست آوردن اون هینتی که مد نظرتون هست. بنابراین یه صبوری بالایی میخواد. به نظر میرسه که کسی که وارد وکالت میشه یه مقدار باید تحمل یه همچین فشارهای کاری رو داشته باشه. فشار کاری هم که میگم، خب هر شغلی طبیعتاً، ما هر شغلی که بریم فشار کاری داره، بالا و پایین داره، روزای خوب داره، روزای بد داره. منظورم این نیست، منظورم این فشار کاری به عنوان یک ترم جنرال و عمومی نیست، بلکه منظورم اینه که وکیل‌ها چه پرونده‌هایی قبول می‌کنن. خیلی پرونده‌های قشنگی که نیست، معمولاً حالا در بهترین حالت یا اختلاف بین آدم‌ها هست، یا بحث جدایی همسرها از همدیگه هست، یا اینکه شکایت رفقا، شکایت کسایی که قبلا با هم شریک بودن دیگه. بعد حالا بدترین حالتش هم دیگه میشه جنایت‌های خیلی هولناک‌تری مثل قتل و حالا دزدی و اتفاقایی از این دست. یعنی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم به نظر میرسه فضا خیلی فضای آرمانی و خوشگل و تر و تمیز و اینکه توش مثلا قرار بگیرم و لذت ببرم به نظر میرسه که نیست. بنابراین یک وکیل باید بتونه موقع مواجه شدن با پرونده یه فاصله ای رو از نظر عاطفی با اشخاص حفظ کنه. یعنی خیلی نباید موارد رو شخصی کنه، خیلی نباید درگیری عاطفی با پروندهش پیدا کنه، باید بتونه از زاویه بی‌طرف، از زاویه ابجکتیو و عینی مسائل رو تحلیل کنه. این هم یک ویژگی مهمیه که یک وکیل به نظر میرسه اینها رو باید داشته باشه. بنابراین اگر بخوایم خلاصه کنیم، مهارت‌هایی که وکیل باید داشته باشه تحلیل شواهد و قدرت متقاعد کردن هست، به دست آوردن اطلاعات و داشتن روحیه جستجوگر از طریق منابع مختلف هست، روحیه مذاکره داشتن، صبور بودن برای مذاکره با آدم‌های مختلف و گشتن توی حالا فایل‌ها، قفسه‌ها و کتاب‌های مختلف، داشتن روحیه تحلیلی و در نهایت تحمل سختی‌های کار، تحمل فشار بالای کار، که در مورد این هم من توضیح دادم، گفتم با حالت عمومی که ما از فشار کار میشناسیم تفاوت وجود داره. من اینجا اشاره نمی کنم که چه تیپ هایی تو این زمینه توصیه شده و بهتر میتونن رضایت شغلی بالایی به دست بیارن، ولی فراموش نکنید که وکالت یه مسئله ایه که یه شغلیه که یک مسئله است، یک پرابلمه، و تیپ هایی توش موفق میشن که روحیه حل مسئله بالایی داشته باشن، پرابلم سالوینگ خوبی داشته باشن و توی راه رسیدن به نتیجه مصمم و سرسخت باشن. به نظر میرسه اگه مشربی بخوایم نگاه کنیم، مشرب انتی یا خردگراها یا رشنالها، توی این کار، توی این با این توصیفی که من کردم، توی این کار بهتر میتونن قرار داشته باشن. ولی مثل همیشه میگم که ما محدود نمیکنیم، اما به هر حال اگر بخوایم یک اولویتی قائل بشیم توی مشاغل، توی تیپ های شخصیتی، تیپ های انتی بهتر میتونن توی وکالت در واقع اولویت با اونها هست، احتمالاً رضایت خاطر بیشتری خواهند داشت. بریم قسمت دوم فایلمون که قول دادم در رابطه با این سوال باشه که من تیپم مثلا حالا یه تیپیه ISTJ، آیا میتونم تو کار X موفق باشم؟ ببینید در این مورد یک بحثی که وجود داره و من توی کانال هم مکرر بهش اشاره کردم، اما انقدر مهم هست که باز هم جا داشته باشه تکرارش کنیم و سر شما رو باهاش درد بیاریم. مسئله هست که همیشه گفتم موقع انتخاب شغل فقط به تیپ شخصیتی نگاه نکنید. یعنی نگید من INFP هم، آیا میتونم توی این شغل موفق باشم؟ یه مقدار باید واید نگاه کنید به این مسئله. علاوه بر تیپ شخصیتی حداقل 3 عامل دیگر رو هم باید بررسی کنید. این که میگم حداقل، عوامل زیاد دیگری هست که انشالله در یک فرصت مناسبتر بیشتر راجبش صحبت میکنم، اما فعلا توی حداقل ها هستیم. حداقل 3 عامل دیگر رو علاوه بر تیپ شخصیتی باید بهش توجه کنید و اون عوامل اینها هستن: یکی علاقه فردی خودتون، یکی دیگه دانش و تحصیلات مرتبط با اون رشته، آیا دانش و تحصیلات مرتبط دارید یا نه، یا تازه میخواید شروع کنید، و دیگری بحث تجربه و اکسپریانس شخصی خودتون از اون کار هست. یه موقعی هست که شما 4 توی رشته درس خوندید، حالا مثلا اون رشته و در نهایت اون شغلی که قراره وارد بازار کار بشید باهاش، فرض کنیم خیلی با تایپ شخصیتی شما حالا خیلی هم مچ نیست مثلا، ولی 4 تو لیسانس درسشو خوندین، احساس میکنین بهش علاقه دارین و تجربه خوبی هم توی این 4 که، یعنی هم دانششو دارین هم به هر حال به نحوی با فضای اون کار آشنا هستین، که درست شغل مرتبط با اون رشته رو شاید نداشته باشین، فقط درسشو خوندین، ولی به هر حال میدونین فضاش چجوریه دیگه، با کسی که اون رشته رو اصلا نخونده و هیچ سنسی نداره. یعنی هم دانششو دارین، هم هنوز علاقهشو دارین، همین که خب یه فضایی از اون کار رو، یه تیستی از اون کار رو دارید، مزه مزه کردید، میدونید چه جوریه. حالا با تایپ شخصیتیتون هم به فرض که نمیخونه، اشکالی نداره. اینجا من میگم دانش و علاقه و تجربه و اینها وقتی با هم دیگه مچه و شما هنوز میگید که من میخوام به هر حال با یک شرایط بلوغ فکری و عقلی دارید این انتخاب رو انجام میدید، این تصمیم گیری رو انجام میدید، حالا تایپتون هم نمیخوره، اشکالی نداره، من همیشه اینو گفتم، برید جلو، عیبی نداره. به هر حال قرار نیست وقتی وارد فضای کاری میشید چیز 180 درجه متفاوت با اون چیزی که تا حالا تجربهش کردید ببینید، که همونه دیگه، تو همون فضاه، تو همون اسکیل، شاید یه ذره گسترده تر باشه. بنابراین این رو در مورد اینکه موفق میشم یا خیر گفتم. این 3 عامل رو حداقل بررسی کنید. برایند اینها رو، یعنی کلا میشه 4 دیگه تیپ هم بهش اضافه کنید، میشه دانش، علاقه، تجربه و تایپ شخصیتی. این 4 رو بذارید کنار هم دیگه، ببینید که چجوری برایندشون کجاست، رو چه نقطه ای وای میسه. اگه خیلی پایینه، فقط یکیشون مثلا، یه جاهایی ممکنه یه شغلی باشه که تیپ شخصیتی شما بهش میخوره، ولی نه چیزی ازش میدونی، نه دانششو داری، نه تجربه ای داری و نه علاقه بهش داری، خب اینجا واقعا به نظر من حماقته که ما بگیم ببین تیپت به این میخوره دیگه، به این شغل برو. نه دیگه، این حماقته دیگه. برعکسش هم میشه، برعکسش هم دقیقا همینطور میشه. بنابراین این خودتونید که باید اینها رو بذارید کنار هم، بررسی کنید این 4 عامل رو، ببینید برایند اینها رو یه ارزیابی بکنید و طبیعتا مشورت هم بکنید، و بعد دیگه روی انتخابتون پایبند باشید، متعهد باشید و هر انتخابی که کردید دیگه همون رو تا آخرش برید جلو. امیدوارم که این فایل برای همتون مفید بوده باشه به صورت عمومی، و البته پاسخ اون دوست گرامیمون که در اینستاگرام این سوال رو مطرح کرده بودن رو من تونسته باشم تا حدی این پاسخ رو داده باشم. مرسی که وقت گذاشتین نظراتتون رو راجع به فایل های رادیو MBTI بگید. همونطور که میبینید الان چند هفته است که رادیو MBTI ها و این پادکست های صوتی ما فقط و فقط داره به سوال های شما اختصاص پیدا میکنه، بنابراین مهمه برای من. بگید نظراتتون رو، بگید اگر سوالی دارید، اگر دوست دارید که توی رادیو MBTI یه مقدار مفصل تر بهش پرداخته بشه، بپرسید، من حتما استقبال میکنم از موضوعات جدیدی که شما به ما میدین و حتما راجبش در رادیو MBTI صحبت خواهیم کرد. ممنونم که وقت گذاشتین، گوش کردین، اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم، خدا نگهدارتون باشه.